بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. در ادامه مباحث شواهد و ربوبیه بحث شاهد خامس بودیم تا ابتدای حکمت مشرقیه در صفحه 131 رسیدیم. پیش از این یه بخشی از احکام ماهیت رو ملا صدر مطرح کردن، اعتبارات ماهیت رو گفتن، اعتبارات جنس، فصل، یا لا به شرط یا به شرط لا و یا به شرط شی اعتبار میشه، اینها رو مفصل بحث کردیم. در اون حکمت‌های قبلی هم ورود به رابطه فصل جوهر و صورت نوعیه داشتن. این حکمتون مشرقی هم ادامه همون داستان هست. در واقع همون ارتباط میان فصول جوهری و صور نوعیه رو داره از یک زاویه جدیدی مطرح میکنه، در واقع عبارت الاخرای همون مطالبه. لذا در ضمن متن توضیح میدم، اگر نکته جدیدی باشد اضافه خواهیم کرد. حکمتون مشرقیه: ان الصور الجوهریه التي هي مباد الفصول الجوهریه ظهر الان من حالها انها في ذواتها لیست به جواهره کما اشتهر من المشائین ولا بالاعراض کما زعمه اتباع الرواقیین و صاحب الاشراق. اینو قبلا گفتیم، نتیجه هم مباحث پیشین است که صورت‌های جوهری که مبادی فصول جوهریان، قبلا گفتیم که فصول از صور نوعیه اخذ می‌شوند و صور نوعیه در واقع فصل حقیقی است، اینها فصل چیان؟ فصل منطقی. حالا در ادامه به تعبیر دقیق‌تر ایشون بعداً خواهد گفت که نطق، بله، فصل اصطلاحاً چی میگفتید؟ منطقی. ناطق میشه فصل اشتقاقی، دقت میکنه. بعد میگه اون نطقه اشاره داره به همون فصل حقیقی. اینو که چند بار گفتیم دیگه، الان همینو تکرار میکنن. پس اینجا دوباره میفرماین که این صورت‌های جوهری مبادی فصول جوهریان. حالا چی آشکار شد؟ آشکار شد که اینها، یعنی این فصول جوهری که در واقع از صور نوعیه یا صور جوهری اخذ شده اند، اینها در ذاتشان نه جوهرن و نه عرض. یادتون هست دیگه جلسه پیشین گفتیم جوهریت فصول هم مال چیه؟ مال اجناس اولا و به ذات. یعنی فصل جوهریت خودش رو از جنس میگیره. یادتون هست همین جلسه قبلی بحث میکردیم، گفتیم که فصل به ما و فصل اولا و به ذات جوهر نیست، بلکه جوهریتش رو از جنس میگیره، چون جنس جوهر است و فصل اتحاد با جنس دارد، حکم یکی از دو متحد بر دیگری سرایت میکنه. لذا بود که در تعریف جنس، مثلا جسم، شما مفهوم جوهر، واژه جوهر را اخذ میکردید، مثلا میگفتی جسم رو تعریف کن، میگفتی جوهر سبودی، ولی در تعریف فصل مثل ناطق جوهر رو اخذ نمیکردید. خلاصه بحث قبلی، این همون حرف دیگه. پس فصول جوهری به خودی خود نه جوهرند، آنگونه که فلاسفه مشا از اونها شهرت پیدا کرد اونا گفتن، و نه عرضند، آنگونه که اتباع رواقیین و پیروان رواقیین یا و صاحب اشراق، یعنی سهروردی، آمده گفته. چرا اینها در ذات خود نه جوهرند نه عرض؟ و ذالکه، این نه جوهر و نه عرض بودن، لاتحادها مع الفصول الجوهریه المأخوذه فی تحدیدها من موادها اما من باب زیادت الحد علی المحدود توسعاً و استراحه. میگه و این ذالک، یعنی این که ما آمدیم گفتیم این فصول، آره، در واقع در حد ذاتش نه جوهرن نه عرض، حالا میگه که این فصول، بفرمایید فصول جوهری، اینها اتحاد با چی دارن؟ با صور نوعیه. پس اتحادها هاشو بزنید به صور نوعیه. میگه به خاطر اتحاد صور نوعیه با فصول جوهری. حالا کدام فصول جوهری؟ اون فصول جوهری که از مواد اون صور اخذ شده اند. دقت کنید، از مواد اون صور اخذ شده اند. فی تحدیده ها چی میگه؟ میگه در تعریف صور هم اخذ میشوند. گرفتین شد؟ یعنی شما قبل از این که مأخوذه رو با تحدیده ها معنی کنید، اول مواد ها رو بزنید. میگه اون فصول جوهری، المأخوذه تو من مواد ها، فصول جوهری که اتحاد با صور نوعیه دارند، المأخوذه من موادها، از مواد صور نوعیه اخذ شدند. درسته؟ حالا دقت، ممکنه کسی سوال پرسه بگه ای بابا شما که گفتید فصول جوهری از صور اخص میشن، چرا اینجا میگه از مواد صور؟ جوابش چیه؟ جوابش اینه که ماده به ماهیه، ماده منظورش نیست. اینجا از مواد که میگه، میگه ماده به ماهیه متحد با صورت منظورشه. دقت کردین؟ این نکته ظریفی است، حتما باید بنویسید تا اون اشکال پیش نیاد. پس فصول جوهری از موادی که اتحاد با صور دارند اخص شدند، درسته؟ حالا این فصول جوهری در تعریف چی دوباره اخص میشن؟ در تعریف صور. یعنی شما ناطق را در تعریف نفس انسان میارید دیگه، نه؟ میگی نفس انسانی چیز، میگه مثلا ناطق، یا انسان چیز، میگی ناطق. در تعریف چی میاد؟ پس المحفوظتو به هر دو میخوره، اخص شده یک از موادش، دو در تعریفش. به عبارت دیگر فصول جوهری در ذهن باشند دخالت در تعریف دارند، در خارج باشند از مواد اخص شدن. گرفتین؟ پس از دو، پس هم از وجود خارجی اخص میشن، هم از وجود، یعنی هم در وجود خارجی نقش ایفا میکنه، هم در وجود ذهنی. روشن دیگه عبارت، نه؟ حالا این، حالا شما که میایید میگید آقا ناطق در واقع به تعبیری فصل حقیقی نیست، بلکه از فصل حقیقی شده گرفته شده، حالا شما در تعریف انسان او رو به ناطق تعریف میکنید، میگید حیوان چی است؟ ناطق است. حالا این ناطق خودتون گفتید که از فصول از صور نوعیه اخذ شده که فصل حقیقی هموناست، درست؟ این یک. دو، گفتید که ناطق از لوازم فصول حقیقی است، درست؟ اینو گفتین دیگه. حالا اگر ناطق را که فصل منطقی یا فصل اشتقاقی هرچی میخوای بگید، از چی گرفته شده؟ از صورت نوعیه ای که فصل حقیقیه و از لوازم صورت نوعیه هست، خب اون وقت تعریف انسان به ناطق را یا باید از باب زیادت حد بر محدود بدانید، یا از باب تعریف و شیعه به لوازمه. گرفتین؟ شد ناطق که فصل منطقی است، از لوازم صورت نوعیه که فصل حقیقی است می باشد. پس وقتی در تعریف انسان میگید ناطق یا حیوان ناطق، اون وقت این ناطق یا این تعریف را یا باید از باب زیادت حد بر محدود بدانید، یا از باب تعریف شیعه به لازمه. حالا یعنی چی که از باب زیادت حد بر محدود بدانید؟ مگر نمیگید ناطق از لوازم فصل حقیقی است؟ حقیقتا در تعریف باید چی بیاد؟ در تعریف باید فصل حقیقی بیاد دیگه. اگه میتونستیم باید فصل حقیقی میآوردیم. حالا چی را آوردیم؟ لازم فصل حقیقی را. لازم فصل حقیقی چیزی زائد بر خود فصل حقیقی دارد یا نه؟ چرا؟ لازمه فصل حقیقی انسان، ناطق لازم فصل حقیقی انسانه. ناطق چیزی زائد بر محدود یعنی فصل حقیقی انسان دارد یا نه؟ داره دیگه. لازم نه، محدود که همون فصل حقیقی انسان، صورت نوعیشه. میگید ناطق لازمه یه صورت نوعی است. خب لازم نداره یه چیز اضافه؟ چرا؟ داره دیگه. چون وقت، نه، چون وقتی لازم رو شما در تعریف میارید، لازم هم ذات را شامل می شود و هم وصف عرضی را که میگی در عرض لازمه، درسته؟ لازم، چون لازم یه صفته دیگه، نبا کنید، چون که ناطق، خب ناطق یعنی ذاتی که لازمه اش نطق است. شما میخوای چی رو تعریف کنی؟ فقط ذات رو میخوای تعریف کنی. یعنی اگه مثلا میخواستید دقیق حرف بزنی، مثلا بودی میگفتی انسان نطق است، مثلا اگه با حال، چون نطق به فصل حقیقی اشاره دارد، درسته؟ ولی شما میای میگی انسان چی هست؟ ناطق است. بعد از اون برم گفتی که ناطق از لوازم فصل حقیقی است. محدود فصل حقیقیه، یعنی اون چی که تعریف شده فصل حقیقیه. ناطق لازم اویه، لازم همیشه یه چیز زائد بر ذات داره. لازم هم ذات رو شامل میشه، هم یه چیزه فراتر از ذات را، درسته؟ لذاست که میشه از باب زیادت حد بر محدود، من تا توسعن و استرارن، یعنی مسترقیم دیگه. مثل اون موارد قبلی داشتیم، تعریف قوس به قطعتون من دایره که بعد اونجا بحث کردیم، فهم که اونجا بحث کردیم که آقا شما قوس رو میای تعریف میکنید به قطعتون من دایره، درسته؟ از باب زیادت حد به حد بر محدود. درستش اینه برعکس عمل کنی، چون قوس جزء چیه؟ دایره است. جز تقدم به تبع بر کل دارد، و درستش اینه که در تعریف کل جز رو بیاری. یعنی اگر گفتن دایره را تعریف کن، برگردی بگی مجموعه ای از قوسا. چرا؟ بعد چی میگفتیم؟ میگفتیم چرا این کارو نمیکنن؟ میگن استرارن، چاره جز این نداری. از باب استر همین حرف اینجا میزنیم. شما در تعریف انسان به جای اینکه فصل حقیقی بیارید، ناطق را که لازم فصل حقیقی آوردید. لازم هر چیزی هم شامل ذات می شود، هم یه چیزی فراتر از ذات، پس میشه زیادت حد بر محدود. یا اینجوری بدانید که میشه توسعاً و استرارانم. حالا توسعشون هم میدونید دیگه، توسعاً یعنی از باب مجاز، استرارانم هم یعنی ناگزیریم، راه دیگری نداریم. چرا مضطرریم؟ احسن تو مفهم. یا بیای چی بگی؟ یا بگی از باب تعریف و شیء به لازمه. بله؟ یعنی آقا شما خیلی موارد هست دیگه، مثلا میگه مثلث رو تعریف کن، میگی شکلی که صد و مجموعه مثلا زوایاش 180 درجه است. داریم دیگه، یه چیز رو با لازمش تعریف میکن. پس متن نگاه کنید، میگه یا از باب زیادت ادبار محدودت توسل و استرارن، یا از باب اخذ لوازم در حدود اشیاء بسیط است. یا از باب اینه که شما لوازم را در تعریف اشیاء بسیطه. چرا میگه اشیاء بسیطه؟ درست. فصل احسن، فصل حقیقی بسیطه دیگه، فصل حقیقی همین وجوده دیگه، وجودم که بسیط. درسته؟ کما قال شیخ فی فلکبت المشرقیه. این دومی را که ما بیایم بگیم تعریف صورت نوعیه انسان به ناطق از باب تعریف و شیء به لوازمه هست، اینو شیخ الرئیس هم در او کتاب حکمت مشرقیه آمده گفته، که البته میگن او حکمت مشرقیه به دست ما نرسیده، چون ظاهرا در دست مولا صدرا بوده. این خودش یک نکته است. ایشون خب یه جایی ابن سینا میگه که نزد ما حکمتی است موسوم به حکمت مشرقیه، که او غیر از این چیزی که من مثلا رایج گفتم تو الهیات، مثلا این تعبیر من الهیات خودم از اشارات اینو گفتم، که بعضی میگن ایشون متمایل شده بود به اون سمت مثلا اشراق و عرفان از این حرفا شبیه، ولی خب میگن به دست ما نرسید. دو تا احتمال، بعضی اینا که میگن نه میخواسته وارد بشه، بعضی میگن ورود کرده بود به دست ما نرسیده. اینم که مولا صدر داره استناد میکنه که بس معلوم شه کتاب در دست مولا صدر بوده، او یکی احتمالش میکنه تقویت میکنه که بوده به دست ما رسیده. چی گفته؟ این عبارتشو بخونید. ان بعض البسایط یوجد لها لوازم توصل الذهن الى حق الملزومات و تعریفها لا یقصر عن التعریف بالحدود. میگه بعض بسایط، برای این بعض بسایط چی هست؟ یه لوازمی هست. همین که بسایط میشه همون فصول حقیقی، یا بفرمایید مجردات، نفس، عقل و مانند اینها، اینا یه لوازمی دارند. درسته؟ که این لوازم ذهن را میرساند به حقیقت اون ملزومات، به حق اون ملزومات. بله؟ یعنی ما با این لازم تعریف به لازم میکنیم، ولی منتقل به چی میشیم؟ به اون ملزوم. یعنی چی به حق ملزوم میرساند؟ مثلا تا این مثالی گفتم، میگی که شکل هند در تعریف مثلث میگه آن شکل هندسی که مجموع زوایاش 180 درجه است. خب آن شکل هندسی که مجموع زوایا 180 درجه است فقط مثلثه دیگه برادر من، ما اینکه لازمش فقط مثلثه، پس ما رو به حق چی میرسونه؟ مثلث، چیز دیگه ای نداریم که. منتها دقت دارین که این لازم، بگید اعم یا اخص؟ اخص. لازم حالی نگفتیم ولی خودتون باید بدانید این لازم اخص است که ما را به حق ملزوم میرساند، و لازم علی لازم اعم نمیرساند. درسته؟ لذاست که شما در منطق خوندید دیگه، میگن آقا ما از لازم اعم نمیتونیم منتقل بشیم دیگه. گرما شما رو به حق آتش میرساند با اینکه لازمشه، حالا لازم وجودش بگیم، کار نداریم ماهیت، آفرین، استکاک هم میتونه باشه چون لازم اهم. تعریف این حدود با این لوازم لا یقصر عن تعریف بالحدود، تعریف حدود با این لوازم چیزی کم از تعریف به حدود ندارد. بازم من بودم جای ابن سینا این اضافه میکردم، منظورش هم همینه. کدام لوازم؟ لازم اخص. اون لازم اخصه که چیزی از حدود ندارد. حدود یعنی همون ذاتیات دیگه، جنس و فصل حقیقی. این تمام. حالا نتیجه، فالفصل المنطقی یعنا بهی شیئون به صفت کزا مطلقا. حالا اگه گفتن فصل منطقی رو تعریف کن، چی میگید؟ معنی میشود باید بگی شیئون به صفت کزا، شیئی که فلان ویژگی و صفت را دارد. اون صفت همون لازمشه دیگه، نه؟ شیئی که صفت لازمش آن است. مطلقا یعنی چی؟ یعنی آقا شیئی که این لازم را دارد مطلق از این که جوهر باشد یا عرض، یعنی مطلق از این ما کار نداریم با جوهر. حالا پس از آقا نمیشه که کار نداشته باشیم، بعد مولا صدرا میگه، میگه که نه در واقع یا جوهر یا عرض، منتها ما با تحلیل وجود خارجیش میفهمیم که جوهر یا عرض. از خود تعریف جوهر بودن یا عرض بودن فهمیده نمیشه. چرا؟ چون در خود تعریف جوهر بودن یا عرض بودن اخذ نشده. بفرمایید در تعریف فصول، فصول منطقی که لازم فصول حقیقیاند، جوهر یا عرض اخذ نشده. آفرین. یعنی نمیان بگن ناطق، اون جلسه قبلی دیگه بحث، نمیگن جوهری است یا عرضی است که فلان. میگه فصل منطقی یونا به معنی میشه به این فصل منطقیش، منطقی چیزی که به صفت کذا مطلقاً و فلان صفت را دارد، اهم از این که جوهر باشد یا عرض. ثم بعد نظره یعلم انه یجب ان یکون جوهرا او کیفا. بعد از نظر، نظر یعنی به وجود خارجی، فهمیده میشود، دانسته میشود که این مثلا فصل ما آیا جوهر است یا عرض است. حالا چرا کیف میگه؟ چون تو ذهن مله صدرا ناطق بوده یا حساس بوده، یا تو اون چند صفحه قبل حساس و ناطق مثال میزد، بعد اینا رو به ادراک برمی، ادراک برمی میشه کیف نفسانی. و الا تعبیر دقیق این بود که چی بگه؟ جوهر است یا عرض. هر عرض. فلیس کون ناطق جوهرن الا بعد ملاحظت الخارج و مشاهدت لوازم وجود الجوهر نطقی. پس ناطق جوهر نیست مگر که جز بعد از این که شما بیایید وجود خارجی ناطق رو ملاحظه کنی و مشاهده کنی لوازم وجود جوهر نطقی را. مثلا نفس انسانی میشه دیگه جوهر. لازمش چیه؟ لازمه نفس انسانی مثلا ادراک کلیات است. لازمه نفس انسانی احساس و حرکت ارادی است، مثلا از او حیوانیت. حالا اینا رو باز میکنه. مثلا فل جوهر نطقی یلزم حل حیوانیه به سبب الحساسیه. وجود نفس انسانی در خارج میبینیم ویژگی حساس و حرکت ارادی دارد، پس لازمه چنین موجود این که حیوان باشه. لازمه نفس انسانی در خارج چیه؟ حیوانیت است. به چه دلیل؟ به دلیل حساس و حرکت ارادی که دارد. یا مثلا لازمه فصل مثلا بفرمایید انسانی یا حتی فصل نباتی چیه؟ نموه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قوه رشد دارد. لازمه فصل انسانی، این که چرا میگم هی فصل انسانی یا فصل چی؟ چون میدونید فصل اخیر همه فصول پیشین را دارد، لذا هر دو رو شما میتونید در توضیحش بگید. و جسمیت به سبب طبیعت اتصال. لازمه نفس انسانی مثلا جسم بودن است. به چه سبب؟ از آن جهت که طبیعت اتصال. اتصال در چی؟ همون ثبوت دیگه. و جوهریت به چه سببی میگی جوهر است؟ این مثلا بدن فرض بگیرید به سبب تجسم، جوهر است به سبب تجسم، که البته اینو میخواد بزنه به چی؟ به همون جسم دیگه، جسم مطلق. دقت میکنید؟ جسم مطلق جوهر سبودی است. پس این شی رو که شما میگید جسم است، میگم به دلیل چی؟ به دلیل جوهر. چون جسم یکی از انواع جوهر است، نه مطلق جوهر. حواستون باشه، درسته؟ میگه شما میگی چرا این جوهر است؟ سه مدل، چهار مدل، پنج مدل جواب میدین. چرا میگم پنج مدل جواب؟ میگم این چرا جوهر است؟ پنج مدل میتونم جواب بدم. چرا پنج مدل؟ چی؟
جنس های پنج؟
نه
جنس های رامر
میگیم جنس
چند تا جوهر داریم؟ چند؟ هم نخواه بارو کلاف بریم. پنج تا جوهر داریم دیگه. پنج جوهر مادی یا صورت یا ماده یا جسم، سه تا یکم نفس و عقل دیگه. پس اگه گفتن چرا این جوهر است، میگید یا چون ماده است، یا چون صورت است، یا چون جسم است، یا چون نفس است، یا چون عقل است. میخوام بگم این یک از مثال هاستا. این که میگه جسم است داره یکی رو میگه. حواس این نره که آقا هر جو بله، من که نظرم همینی که فصل اخیر بگیر همه رو شامل میشه دیگه، یعنی هم جسم و همه. اینم ظاهر عبارت همینو میرسونه، اگرچه در ادامه اون بحث فصل اخیر رو مطرح خواهد کرد تو حکمتهای بعدی. فهازهی کلها من لوازم وجودها لا من لوازم ماهیت لها انکانت. همه این موارد گفتیم از لوازم وجود فصول حقیقی هند، یا صور نوعی، هر دو رو میتونی بزنی فرق نمی کنه. نه از لوازم ماهیت فصول. انکانت، انکانت یعنی انکانت له ماهیتون، اگر برفرض ماهیت داشته باشد. این لازم، لازم ماهیت نیست. میدونید دیگه فصل خودش به تنهایی ماهیت ندارد دیگه. میگه اگر داشته باشد، نه اینکه یه ما فصلی داریم که ماهیت دارد یکی داریم ندارد. این اشتباه متوجه. اینو بهتر بود مولا صدرا لو بگه، لو کانت له ماهیتون، چون لفظ دلالت میکنه بر امتناع مشروط به دلیل امتناع شرط، اصلا نمیتونه فصل ماهیت داشته، چون فصل به امور چی برمیگرده؟ وجود خاص بنابر مبانی حکمت متعالیه. وقتی وجود خاص باشه دیگه از آن منظر که وجودی است که ماهیت نداره. پس اینا میشه از لوازم وجودش نه از لوازم ماهیتش. یا اینم یه تفسیر دیگه هم بگید بهش، چرا این مواردی که نام بردیم از لوازم وجود است؟ چون اینها پای اینها وقتی به میان میآید که این ماهیت بگید آفرین موجود شده باشد، وجود خارجی پیدا کرده باشد. حکمت مشرقیه. حالا بازم این حکمت مشرقیه بعدی بازم تفریع بر همون مطالب قبلی است، این نتیجه است. گوی ملا صدرا یه اصل مبحثی ذکر کرده که بازگشت فصول منطقی به فصول چی باشد؟ حقیقی باشد. بعد یه فروعاتی بر این اصل مترتب شده، ایشون این فروعات را در ضمن حکم مشرقی داره مطرح میکنه. دقیقی از این؟ یعنی بحث جدیدی نیست. فالحقو، حالا از اینجا به این نتیجه میرسه که هر ماهیت بسیطی صورتش همان وجودش است و هر ماهیت مرکبی وجودش همان صورتش است. البته این حسن کچل حسن آوری یه تفاوت ظریفی با هم داره. آقا چرا ماهیت بسیط وجودش صورتش همان وجودش است؟ چون ماهیت بسیط مطلقاً ماده ندارد. وقتی ماده نداشته باشه چی توش غلبه داره؟ صورت دیگه. صورت به ذهن میاد دیگه، بخواید صورت هم بعدن مولا صدرا در ادامه خواهد گفت که جهت فعلیت شیئه. مولا صدرا در ادامه خواهد گفت که صورت 4 تا اطلاق دارد، 4 تا کاربرد دارد. اگه با دقت به اینا نظر کنی میبینی همه اینا تو معنای جهت فعلیت با هم مشترکن. درسته؟ از اون جهت که موجود بالفعل میگیم صورت دارد. البته دقت داشته باشین، این یه کاربرد دیگه هم صورت داره که اینجا حل بحث ما نیست، مولا صدرا بهش نپرداخته. کاربرد دیگر صورت در بحث ادراکه. ادراک رو شما تقسیم میکنی به صورت و معنا. اون صورت با این صورت مشترک لفظی است، حواستون باشه. این صورتی که اینجا هست یعنی جهت فعلیت، درسته؟ اون صورت به چی میگن؟ به اون ادراکی میگن که شأنیت محسوس واقع شدن را داشته باشد. اگر ادراک شأنیت محسوس واقع شدن داشته باشد میگن صورت، اگر نداشته باشد میگن معنا. مثلا محبت رو میگن معنا، چه معنای جزئی باشد محبت این فرد نسبت به این فرد، چه معنای کلی محبت. چرا چرا نداره شأنیت رو؟ اصلا نمیشه تصویر نمیشه درست کرد محبت چه شکلیه، اصلا شکل ندارد، قابلیت تصویرسازی ذهنی ندارد. فالحقو ان کل بسیطن صورته وجوده، هر بسیطی صورتش همان وجودش است. یعنی چی؟ چرا به این میگه؟ چون گفتیم صورت همان صور نوعیه، نحوه وجود اشیاست. چه ماهیت بسیط باشد مثل اعراض یا نفس و عقل، چه ماهیت مرکب باشد مثل جسم. و کل مرکبن مثلا مثل جسم وجودهو صورتهو فی العین، وجودش همان صورتش در خارج است. حالا چرا این باوف چه فرقی داره؟ چون در مرکب در خارج ماده هم دارد دیگه، نه؟ وجود مرکب در خارج ماده به همراه چیه؟ صورته. ولی چون ماده به ماهیت ماده نقشی ندارد، بلکه در فرض این نقشی ایفا میکنه که متحد با صورت باشد، بازم شیئیت و شیئه به صورته. پس این قاعده که گفتن شیئیت و شیئه به صورته لا به مادته، هم در مورد انواع بسیط صادق است و هم در مورد انواع مرکب. یکی از اون مقدمات معاد صدرایی هم هست، شیئیت و شیئه به صورت لام مادته، مقدمات چیه؟ معاد صدرایی است. بعدن در بحث معاد خواهد آمد که انشاءالله میرسیم، اگه نرسیدیم میپریم جلو. اونجا خواهد آمد که مثلا انسان میمیرد بدن از بین میره دیگه، میپوسه. ولی چرا میگی بازم همون انسانه؟ انسانیتش باقی، چون انسانیت انسان به چیشه؟ به صورت نوعیش که نفسش باشه و نفسش هم باشه. شیئیت و شیئه به صورته. این که میگی چوب است، چرا میگی چوب است؟ به صورتش چوبه نه به مادتش. درسته؟ این شامل هر دو میشه. و معنن، ببینید اینو معنن بخونید که عبارت معن... چی بنشه ناقص نشه. و معنن صورتهو جزء و ماهیته به لحاظ معنا، یعنی ماهیت به لحاظ وجود ذهنیش. اینی که الان گفتیم به لحاظ وجود خارجی بود فلعین، ماهیت به لحاظ وجود ذهنیش صورتهو جزء و ماهیته. پس این که میگیم نگاه کنید خیلی ساده، شما ماهیت رو به دو اعتبار میتونی لحاظ کنی، بسیط و مرکب فرق نمی کنه. ماهیت به اعتبار وجود خارجیش بفرمایید صورت، اصلا خودش خود صورت، ماهیت به اعتبار، یعنی صورت عین ماهیت به اعتبار وجود خارجی، ولی ماهیت به اعتبار وجود ذهنی صورت جزء ماهیت. روشنه؟ خیلی ساده. چرا؟ چون تو وجود ذهنی ما جنس و فصل داریم، جنسش از ماده گرفته شده، فصلش از چی؟ خب جنس و فصل اجزای ماهیتن دیگه. پس صورت یا فصلی که منتزه از صورت است میشه جزء ماهیت. پس معنن یعنی به لحاظ معنا و ماهیت یا همون وجود ذهنیش، صورته جزء ماهیته، صورت یک شی جزء ماهیت اوست. و لیست صورته ماهیته، و اینجوری نیست که صورتش عین ماهیتش باشد. این صورت و ماهیت، صورتش همان ماهیتش نیست، یعنی عینش نیست. چرا؟ لأن ماهیت شیء ما بهی هو هو، چون ماهیت شیء اون چیزی است که شیء به واسطه آن هو هو است. یعنی چی؟ شیء به واسطه آن چی پیدا میکنه؟ هویت پیدا میکنه. مثلا میگه ماهیت این شیء چیه؟ میگه انسان. میگه خب یعنی چی به ما هو هو؟ یعنی این شیء، شیء بودنش به چی بودنشه؟ به انسان بودنشه، به ماهیتشه. دیده چی؟ بله دیگه، تام همینه دیگه. بله این همونه دیگه، این هوا هم که میگه اون هویت رو نمیگه. هوا هویت شما به هوا هم خوبه دیگه. مشکل اینه که نه اینو نگید. میدین چرا؟ چون اگه به این معنا بگیرید دیگه نمیتونید بگید مرکب. ماهیت به من این داره میگه مرکبه. ماهیت به معنای ما به شی و هوا و درست ظاهرش غلط اندازه ها، ولی از قرائن قبل و بعدو بزنین که ماهیت به معنای ما به شی هو هو میشه هویت. هویت وجود خاصه شیه، وجود خاصه شیه که بسیط مرکب نیست که. بحثش چیه؟ میگه جزء ماهیت است. حالا چرا جزء ماهیت؟ کدوم ماهیت؟ ماهیت فی ما یقال فی جا ما هو. آره چه جوری؟ حالا اگه گفتی درست شد بگو که ماهیت حقیقتش به سو ما به شی هو هو ماهیت به معنای عامه که ماهیت ما یقال فی جا ما هو را در بر میگیره. حالا اینو بیا بسنج با موتن ذهن، وقتی با موتن ذهن بسنجی و بگی ما به شی هو هو، خب اون مرکبه. ما به شی هو هو در ذهن شما خودش اصلا جنسش مرکبه. وقتی جنسش مرکبه پس صورت میشه جزء میشه.
خوبه این، ولی من تا یه مشکل داره. میدونی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که شما همین که میگی ما به شی هو هو نظر به وجود خاص کردی، حالا چه در خارج چه در ذهن، نظر به وجودش هم بکنی، او وقت دیگه اصلا بحث ترکیب مطرح نمیشه به هیچ بچی از وجود، در حالی که داره تعلیل میاره بر این که چرا صورت جز ماهیت مرکب. جز وقتی میگن مرکب دیگه، ما به شی هو هو مرکب نیست، لذاست که ظاهر شبیه اونه ولی هیچ ربطی به اون نداره. و ادامهشو نگاه کنید، لأن ماهیت شیء ما بهی هو هو و ماهیت المرکب انما هی بکون. البته شما اون توجیهتون خوبه ها، به ما هو هو رو مثلا بیا یه جوری دوش. حالا اینو میشه اینجوری هم معنی کرد، اونم گفتم خوبه اون معنی شما گفتید، ولی خب میتونید به اونم برنگردونید، چون فقط گفتم اون محظوره رو باید یه جوری توجیهش کنیم دیگه. آره آره باید یه جوری، چون هر وقت اینو گفتن ما به شی و هو هو یعنی وجود خاص، یعنی این نیت تصریح کردن اینا، لذا به مشکل میخوریم. و ماهیت المرکب انما هی بکون صورت مقارنه للماده لا به صوره فقط. و ماهیت مرکب کی ماهیت مرکب است؟ کی معنا دارد ماهیت مرکب؟ چگونه است ماهیت مرکب؟ در فرضی است که صورت مقارنه با ماده باشد، یعنی صورت و ماده رو با هم در نظر بگیریم میشه ماهیت مرکب دیگه. لا به صورت، لا به صورت فقط، یه فقط رو اضافه کنید، نه اینکه فقط صورت باشد، چون اگر فقط صورت باشد که مرکب نمیشه، میشه چی؟ بسیط. کیف کانت یعنی هر جور که باشد، نه اینکه به صورت باشد کیف کانت، یعنی صورت کیف کانت میدین یعنی چی؟ چی؟ آره دیگه، یا همونو میتونی بگی یا کیف کانت رو اطلاق به معنی اطلاق بگیر، یعنی هر طوری که باشد، چه مرکب چه بسیط، اینجوری معنی کن، به هر گونه که باشد. یعنی میخواد بگه اون صورت نه به اون معنا که چه با ماده باشه چه بی ماده مراد ما نیست، چون اگه اون مراد ما باشه شامل بسیط هم میشه، در حالی که ما داریم از ماهیت مرکب سخن میگیم. و ان کان بعض الصور یلزم حافل وجود ان یکون فی مادتن، اگرچه بعض صور ویژگیش اینه که لازمه وجودی آن صور اینه که در ماده باشد. کدام صور ویژگیشونه؟ صور در ماهیت بسیط یا مرکب؟ مرکب است. پس صور اگه در ماهیت بسیط باشد لازمش وجود فی الماده نیست، ولی اگر در ماهیت مرکب باشد لازمش وجود در ماده است. فالوجود و الذات فی المرکب به ما هو مرکب من اللوازم الانتزائیه کشیعیت و الامکان و نظائرها. حالا وجود و ذات، این که وجود و ذات میگه چون یه معنی داره، وجود همون ذاته، ذات هم همان وجوده. وجود و ذات در مرکب به ماهو مرکب از لوازم انتزائی است. منتها نکته داره، این نکتهشو نگفته، پیچونده، یعنی خیلی ابهام داره عبارت. چجوری وجود در مرکب به ماهو مرکب از لوازمه؟ اولا بفرمایید لوازم انتزائی یعنی چی؟ معقوله؟ ثانی اولا، یعنی مفهوم وجود مانند مفهوم شیئیت و امکان معقوله چیه؟ ثانی است. این اولا. حالا چرا میگه مفهوم وجود که مانند شیئیت و امکان معقول ثانیه از لوازم مرکب به ماهو و مرکبه؟ چون مرکب به ماهو و مرکب متصف به وحدت میشود و وحدت مساوق وجود است. اینو باید بنویسید. ببینید مرکب رو دو جور میتونی اعتبار کنی، مرکب به ماهو و دارای اجزا، مرکب به ماهو و مرکب، درسته؟ هست رقلیست دیگه، یا کل نگر نگاه کن بهش یا جز نگر. مرکب به ماهو و دارای اجزا متصف به کسرت میشه، از چنین مرکبی وجود انتزاع نمیشه چون وجود مساوق وحدته. پس این که میگه وجود از معقولات ثانیه است که لازم مرکب به ماهو و مرکبه، چرا؟ چون مرکب به ماهو و مرکب متصف به وحدت میشود و وحدت مساوق وجود است. لذا ما از مرکب به ماهو و مرکبی که واحد است معقول ثانیه وجود را انتزاع میکنیم. روشن شد؟ و این در انتزاع مانند شیئیت امکانه. این که میگه مانند شیئیت امکان یعنی مانند اینو معقول ثانی است. ثم ان صورت قد یقال علی الماهیت النوعیه. حالا اینجا دیگه اون کاربردهای مختلف صورت رو میگن، گفتم 3-4 تا کاربرد. میگه صورت گفته میشود، گاهی اصطلاح صورت اطلاق میشه بر ماهیت نوعیه مثل انسان. یعنی وقتی میگیم صورت یعنی همون انسان منظور تو فلسفه ها. و علا کل ماهیت شیء کیف کان، گاهی بر هر ماهیتی اطلاق میشود هر گونه که باشد. یعنی چی؟ یعنی چه ماهیت جنسی، چه ماهیت فصلی، چه عرض خاص، چه عرض عام، یعنی اون ماهیتی که مقسم کلیات خمس. کیف کان یعنی همه. و علل حقیقت التي يتقوم المادته بها، که بیشتر این به ذهن ما میاد صورت میشنویم، و بر حقیقتی که يتقوم المادته بها، ماده به واسطه او تقوم مییابد، یعنی اون میشه مقوم، تقویم میده. یعنی چی؟ یعنی صورت جسمیه. بالاش بنویسید صورت جسمیه. و علل حقیقت التي يتقوم المحل بها نوعا طبيعا، یعنی صورت نوعیه، و بر حقیقتی که محل به واسطه اون حقیقت تقوم می‌یابد، اونم به شنو میشه نوع طبیعی، این میشه همون صورت نوعیه. و یک دیگه هم داریم، و علا کمال لشیء مفارق ان، مانند نفس. البته این برمیگرده به همون صورت نوعیه دیگه، که دیگه اولی صورت جسمی، کدوم اولی؟ آره این صورت جسمی است، دومی میشه صورت نوعیه. نفس را هم که آمده گفته میگه جدای از او، نفسم در واقع چیه؟ صورت نوعی است دیگه. نفس خودش صورت نوعی است. حالا چرا جدا کرده؟ خواسته بین صورت نوعی طبیعیه یعنی مادی و صورت نوعی مجرد فرق بذاره. یه صورت نوعی داریم که مال مادیه در واقع، که بهش معمولا میگن طبیعت. یه صورت نوعی داریم که مجردش بهش میگن نفس. گرفتین شو؟ اینم که بدن رو شما آقای کاریزون دفعه پرسیدین که بدن دو تا صورت نوعیه میتونیم، گفتیم وقتی بدن با نفس با هم میاد دیگه برای بدن صورت نوعیه جدای از نفس در نظر نمیگیرن. یادتونه؟ یعنی نباید بگی بدن خودش یک جسمه مثلا مثل میز، یه ماده دارد، یه صورت، یه صورت نوعیه، نه دیگه. چون لازمش اینه که یک وجود واحد که انسان است دو تا فصل یا دو تا صورت نوعیه باشه، این محاله سقطه. یا حتی بفرمایید اگر اون رو بپذیریم لازمش اینه که یک شی مثل بدن انسان از نامتناهی صورت نوعی تشکیل بشه، چون تمام اعضای بدن همین ویژگی رو میتونیم بهش بگیم دیگه. انگشت انسان، دیروز گفتم توضیح دادم اینا رو، سلول های انسان، اتم های انسان، اتم های بدن، همه باید صورت نوعی جدا براش نظر.
نفس که صورت واحده انسان
هست، تجلیش این بدن هست، مرتبه ضعیفش این بدن هست. اینجوری مثلا اگه بفرمایید انسان، انسان بگید، انسان حقیقت واحد دارای دو مرتبه است، یه مرتبه که بالا، سطح بالا مرتبه نفس بهش میگیم، یه مرتبه پایین که چی میگیم؟ بدن میگیم، بر اساس ترکیب اتحادی. مثلا آفرین، وقتی قطع تعلق کرد دیگه اون انسان نیست، دیگه اون میشه یک جمادیاتون. اون توضیح دادم میشه بدن انسان، وقتی نفس ازش قطع تعلق میکنه دیگه بدن به معنای واقعی کلمه نیست دیگه، اون دیگه حالا چرا صورت نوعی، حالا ممکنه شما بگید که چرا صورت نوعیه‌ای که نفس مینامید از بدن جدا میشود در حالی که یکی ها جدا نمیشن؟ این به خاطر اون استکمالیست که اون صورت نوعیه داره، در اثر حرکت جاری به درجه ای از قوت وجودی میرسه که میتونه دیگه بدن را رها بکند به یه بدن دیگری که بدن برزخی باشه تعلق بگیره.
چون میگه مثلا اون صورت جسم نمیتونه دو بدن الان دو تا صورت با هم داشته باشه.
آره بله، ولی وقتی میمیره دیگه بدن نیست، حکم سنگ و کلوخ رو داره. چطور میز میگی صورت نوعیش میشه طبیعیه؟ اونم میشه طبیعت. بدن پس از مرگ صورت نوعیش همان طبیعتشه، این صورت نوعی چوب میشه دیگه، دیگه صورت نوعیش یه نفس نیست. حکم چی رو دارد؟ جماد رو دارد. مثل ها؟ آره آره خیلی از اینا داره. آره از اینا که زیاد گفتیم وسطای بس، ولی خب اونجا بگیم خیلی شست رفته تر. خب ولو نظر تحقق نظر فی موا، حالا اینجا چی میخواد بگیم؟ میخواد بفرماید همین کاربردهای پنجگانه‌ای که ما شمردیم در همه این صورت پنج تا کاربرد دارد، اگه دقت کرده باشید یک معنای جامع بر همه اینا حکومت میکند. معنای جامع اون جهت فعلیت. ولو نظر تحقق نظر فی موارد استعمالاتها جمیعا لوجدتها یرجع کلها الى معنا واحد، الى معنا واحد هو ما به شیء موجودم بالفعل ضربا من الوجود. اگر حق نظر بکنی به این موارد کاربرد صورت، به همه این مواردش، قطعا خواهی یافت که همه این کاربردهای گوناگون موارد استعمال برمیگردد به یه معنای واحد. حالا اون معنای واحد چیه؟ هو ما به شیء موجودم بالفعل، همون چیز حیثیت فعلیت، خیلی ساده، اون چیزی است که شیء به واسطه آن بالفعل موجود میشود، یا بگید حیثیت فعلیت، اونم ضربا من الوجود، یعنی یک نوع از وجود، چون فعلیت مسابق وجود است. وقتی وجود گونه های مختلفی داشته باشد، فعلیت هم گونه های مختلفی خواهد داشت، لذا میشه ضربا من الوجود. روشنه که میگه ضربا من الوجود. ولی اجل ذالک صح قولهم، به خاطر اینکه صحیح هست و همین خاطر سخن اون حکما، مشهور حکما که اومدن گفتن صورت و شیهی ماهیت التی بها هو ما هو چیه؟ صحیح هست. اومدن گفتن صورت یک چیز همان ماهیتی است که به واسطه اون ماهیت هو ما هو، همون شی آن میشود، آن شی آن شی میشود. ببینید چی معنی کنید، بازم این ماهیت همون ماهیت مایو غالب جا ما هو مع تعقیبهی به قولهم، که بعد پشترش هم اومدن گفتن و مادتهو هی حامل و صورته، ماده این شی هم همان حامل صورت این شی است. حالا آیا اینا تناقض داره؟ مرسل میگه نه خیر، یه جا گفته شی همون صورتشه، چه گفته مادهشه. خب اگه شی همون صورتشه، یعنی اشکالی نه، نگاه کنید، میگه شما یه طرف میگه شی برابر با صورت است، یعنی شیئیت و شیئه به صورته، بعد یه جای دیگه میگید میگید که شی یه ماده دارد یه صورت. ما نفهمیدیم بالاخره شیئیت شی به صورتشه، اگه به صورتشه این پای ماده رو چرا دوباره میکشی وسط؟ مولاستر میگه اینا با هم تناقض ندارن. چرا؟ چون ماده به ماهی ماده مراد نیست، ماده به ماهی متحد با صورت مراد است، لذا ماده به ماهی ماده اصلا وجودی ندارد که به تناقض. ماده به ماهی متحد با صورت هم همان صورت، درسته؟ یعنی بفرمایی ترکیبش انضمامی نیست که یک شیئیتی جدای از صورت داشته باشه بعد کسی بگه این حکما تناقضگویی کردن. و لیس شیئا متناقضا لما ذکرنا ان الماده متحده به صوره و ان کان لها نحو آخر من الوجود غیر متحدت بها فیه فلها جهت و استعداد و قوته. چرا مناقض نیستن، نقیض، تناقضگویی نشده؟ به خاطر اینکه ذکر کردیم که ماده متحد با صورت است. بله، اگرچه برای ماده یک نحو وجود دیگری است که میگه ما قوه محض، همون جهت استعداد است و از این جهت این وجود چی دارد؟ مثلا ضعیف دارد، که اینم بر مبنای مشهور داره با اونا چی میکنه؟ همراهی میکنه ملا صدرا و الا نباید این حرفو بزنه. میدونید دیگه با مبنای اصالت، یعنی این دیگه وجود نیست دیگه، وقتی قوه محض باشه میشه آدم دیگه. روشن نحوه آخر من الوجود در واقع نیست. میگه این قوه یک نحوه آخر وجود دارد که از اون نحوه آخر که میگن آقا قوه خیلی ضعف وجودی دارد، نهایت مثلا عالم امکانی است، از این جهت متحد با صورت نیست. فلها جهت استعداد و قوتن، از این جهت برای ماده جهت استعداد و قوه هست. تکون و به تلک الجهت سابقتون علی صورت. حالا طبق این اعتبار که ماده رو شما دو جور حال جنبندی کنید، دو جور اعتبار کردید، ماده به ماهیه متحد با صورت، ماده به ماهیه عدم اتحاد با صورت. ماده از اون جهت که با صورت متحده میشه، همون صورت دیگه، یک چیزه، دو چیز نیست، چون ترکیب ترکیب اتحادی است. ماده از اون جهت که ماده است، جهت قوه و استعداده. خب وقتی بشه جهت قوه و استعداد، همیشه در تحلیل عقلی جهت قوه مقدم بر جهت فعلیت. یادتون هست اون قاعده؟ کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت زحمرها، مسبوق یعنی قبلش یه قوه و ماده است. اینجا ماده به ماهیه قوه و استعداد مقدمه بر اون صورت نوعی است که بناست بعداً عارض بشود و با این متحد بشه. لذا میگه که ماده به این معنا سابقه بر صورت است، معینتا به حسب زمان. یک توجیه هم میشه حرف مولا صدر رو آورد، البته بازم به اون مبنای مشهور، که این که میگه نحوه دیگه وجود دارد، این بگیم که آقا منظورش از این قوه، قوه تعین یافته است که ازش تعبیر به چی میکنیم؟ استعداد. چون یادتون هست تو بحث قبلا قوه و فعل گفتم قوه رو یا با تعین یا بی تعین اعتبار میکنن. قوه بدون تعین میشه چی اسمش؟ ماده. قوه با تعین میشه استعداد. پس قوه مشترک معنوی میان استعداد و ماده است. لذا بعد اونا چی میگن؟ میگن استعداد نه چی دارد؟ امر وجودیه. اینجوری میگن دیگه. امکان استعدادی یادتونه؟ فرقش با امکان ماهوی، میگفتن امکان استعدادی همون استعداده دیگه. بعد فرقش با امکان ماهوی، میگن امر اعتباریه ولی استعداد امر وجودی، چون متصف به قرب و بعد و شدت و ضعف اینا میشود. که البته این با اون مبانی جور در میاد. منتها من چی گفتم؟ بر اساس مبانی حکمت متعالیه، همانطور که قوه به معنای ماده اولا بگید معقول ثانی است، قوه به معنای استعداد نیز معقول ثانی است و هر دو از نحوه وجود انتظام میشه. منتها اگر شی را نسبت به او فعلیت قریبش در نظر بگیری، قوه به معنای استعداد انتظام میشود. نسبت به فعلیت بعیدش در نظر بگیری، قوه به معنای ماده. بله. نسبت به هر فعلیت به قول شما. و کلام نافل مدت التي صارت بالفعل لوجود هذه الصوره. و کلام ما در ماده ای که بالفعل شده به خاطر وجود این صورت است. یعنی ماده به ماهیت ماده نیست. ما این سخن ما که دو ساعت داریم بحث میکنیم رو اون ماده به ماهیت ماده نیست، رو ماده ای است که متحد با صورت است. بله بله دقیق دقیق همینجوری. بعضی جا حرفای جدید لوازم تازه‌ای داره ها، یعنی یه مبنا رو گفته یه لوازم تازه‌ای براش مترتب شده، ولی همون لازم تازه در حد 200 قابل بیان بود. بله. شما به بزرگواری خود خب دیگه یعنی واقعیتیه دیگه. الان اون دقتی که مثلا در کتاب‌های آموزشی که نوشته میشه با قصد آموزشی انجام میشه، مثلا درسنامه میگن دیدین دیگه قشن اهداف داره، ارتباط با تمرین داره، فلان داره، او دیگه اون زمان اینا مطرح نبوده دیگه. هر چی به ذهن می اومده رو می نوشتن، حالا یه ذره زحمتی میدادن خدا خیرشون بده، ارتباط منطقی جات میکردن، یه جایی نه دیگه میبینی وسط بس از اینجا رفت به اونجا، از اونور رفت به اونور، یه کشکولی میشد. و لذاست که الان ما کتاب آموزشی استاندارد واقعا نداریم، همین بدای نهایی هم خیلی استاندارد نیست.
بله. آره. چون بحثای عرفانی هم کرده، بحثای فلسفی هم کرده، شما نمیتونید در یک چارچوب نظاممند فلسفی تمام
نه فرق کرده با این که گفتم. این نقد بر روش تدریس حکمت متعالی است، نه بر خود حکمت متعالیه. دقت میکنید؟ نه روش تدریسش رو. بله. منتها اونی که شما میگید یه چیز دیگه شد. آره.
این شما که اسفار رو نگاه کنین، حرفای مولا صدر همش اینجور نیست. همش مثلا وجود وقتی نیست تهش. وحدت شخصی رو میاره.
میدونین چرا جواب داره؟ جوابش میدین چیه؟ جوابش اینه که شما آثار مولا صدر رو اول باید فلسفی باید بفهمی. یعنی اول باید مبانی و قواعد حکمت متعالی رو مبرهن متوجه بشی بعد بر اساس مبانی و قواعد مبرهنی که برات یقینی اثبات شده بری اون عبارات به ظاهر متناقض را تحلیل و تفسیر بکنی. بعضی از بزرگواران میدین یا حالا به دلیلی که استاد درستاوی نداشتن یا نه استاد درستاوی داشتن خودشون سخت بوده یا خودشون بدون استاد رفتن هستن. خب واقعا همینجوریه، یعنی سهل و ممتنه، میری احساس میکنی میفهمی چی میگه عبارت، بعد به عمقش که میری نمیتونی جمع کنی نظر نهایی رو، چون خود مولا صدر بارها گفته اول بله نه به اون بیانی که من گفتم دیگه که به اون وجود رابط برگردیم نه دیگه اصلا مولا صدر رو گفتم چند بار شاید بس کردیم، گفتم مولا صدر رو تو خود جلد دوی اسفار اواخر جلد دو که علیت رو به تجلی تفسیر میکنه وجود رو عین ربط، بعد وجود معلول رو که میگه عین ربط عین فقره سری چی رو نچه میگیره؟ وحدت شخصی رو، یعنی از وجودی که عین ربط میرسه وحدت شخصی، یعنی این پشتوانه داره، اول وجود معلول رو به عین فقر و عین ربط تفسیر میکنه، بعد که به عین ربط تفسیر کرد میرسه وحدت شخصی. لذا من اینجوری میگم، میگم وحدت آفرین وحدت نموده بل. حالا اون نمود رو او تعبیر عرفانیشه دیگه، او تقریر عرفانیشه، درسته؟ تقریر عرفانی با او بیان تو فلسفه جواب نمیده. حالا اگر کسی آمد رو حسن زنی که به عرفا داره اومد گفت آقا من این تقریر عرفانی رو میخوام بیام تو کانتکست فلسفه، او فقط با وجود رابطه تو تبیین کنه. اگه نخواست با وجود رابطه تبیین کنه، آقا هم آیت الله جهادی من دیدم نوشتن یک کتابی، یه نوشته‌ای دارن که شواهد وحدت شخصی در آموزهای دینی رو میارن، تمام اون شواهد بر فقر وجودی و ربط همه به اینا اشاره داره، مثلا بحث آیه روشون مطرح میکنن با اینا یا بحثای دیگه ای که یعنی آقا بخوای تو فلسفه بیا با اصطلاح فلسفی چاره جز این نداری، دقت کردی معنی نمیده.
خدا خیرش بده.
حالا اون یکی که تو عرفا میگن من بلد نیستم.
آفرین دقیقاً. احسنت. ببینید خدا حفظ کنه. این اصلا غیر از این نیست، چون مرسل به ماهو و فیلسوف رو گفته نه به ماهو. جالب اینه که اصلا من مقاله نوشتم اثبات کردم که اون خیلی وقت پیش علمی پژوهشی هم چون خیلی دام بیستد رو اثبات کردیم که نظر نهایی مرسل وحدت شخصیه. بعد جالبه که وقتی مرسل وحدت شخصی رو میگه تماما از اصطلاحات عرفانی استفاده میکنه و میگه عرفا منظورش این بوده، اصلا تصریح داره عرفای شامخین اینجور تعبیری داره. یعنی چی؟ یعنی مولا صدر داره میگه که آقا اگر بخوای وحدت شخصی که عرفا میگن با اون بیان، همون که ظهور و وجود و عدم و ظهور یا نمود و بود و نبود، بیاری تو فلسفه باید اینی که من گفتم بگی، یعنی وحدت چی؟ وجود رابط و مستقل. یعنی میخواد دفاع کنه، دفاع فلسفی با این بیان دفاع، یعنی دیگه از این بهتر
شاهد امانتی میاد.
بله عرفای شامخین اینو که میگه همینه دیگه.
خب شما چجوری میخواید فلسفه
جور کنید؟ نه فلسفی که بیاری بخوای داخل فلسفه که بیاری با وجود رابط تبیین می‌کنه. نه عرفان از محتوا از عرفان گرفتیم، خب بعد اومدیم تبیین فلسفی کردیم. خیلی از کارهای مولا صدر اینطوریه دیگه، مثلا بحث تجدد امثال رو مولا صدر از عرفان گرفته اومد اینجا به صورت حرکت جوهری درآورده. اگر شو تجدد امثال عرفا در ظاهر شامل عوالم مجردم میشه، ولی خب ایشون قدر متیقن رو عکس کرده. چرا؟ چون فلسفه است، تو فلسفه که نمیشه تردن للباب همجوری یکی رجمن بالغیب و این حرف زد که او قدر متيقن است تجدد امثال میشه در عالم طبیعی حرکت جوهری که واقعا برهان داره. ولی دیگه بالاتر از او حالا یه جایی حرفایی داره مولا صدر، مثلا در تفسیر قرانش میگه زمان و مکان عالم آخرت، آخرت میگه اینا میشه از اشتراکی ایشون هم نظر داشته بر این، ولی خب تصریح نکرده خیلی نمیشه
داره. میشه
تصریح مولا صدر پیدا
کرد
بله. اصلا وقتی مولا صدر رو من آوردم دیگه اینا رو حرف خور، مولا صدر وقتی میاد میگه بحث وحدت شخص رو مطرح میکنه، این مستند میکنه به حرف عرفا، میگه عرفای شامخین اینو گفتن دیگه از این بالاتر. یعنی در واقع مولا صدر میخواد اون حرف عارف رو عین مثلا تجدد امثال تبیینش کنه فلسفی بکنه، و تبیین فلسفی میشه وجود رابطه مستقل. این که میگه من نمیفهمم این داره تواضع میکنه، میخواد یعنی بگه آیا بودیت بنده خدا میخواد بگه که این در کانتکست فلسفه جواب نمیده، منتهی کم داره با احتیاط با حرف میزنه که به بعضیا بر نخوره. دقت میکنید؟ ممکنه بعضی اصلا بر بخوره، بعضی خب خیلی تعصبی ان رو اون قضیه. ممکنه بهشون بر بخوره، رضا داره باشه اصلا احتیاط، ولی خب مشخصه که اون خیلی پیچیده نیست اون تغییر عرفانیش. کسی بگه آقا من سه دقیقه صحبت کنم. چون بعد دیگه حکمتون مشرقیه قد انکشف لک، چون اینم همون تکراره با در ضمن متن میگم مطالب رو، قد انکشف لک من المذکور من نافی هذا الاشراق و من ما مضافی اشراقات سابقه انما يتقوم و يوجد به الشيء من ذوات الماهيات المركبه او البسيطه ليس الا مبدا الفصل و سایر الصور و الفصول التي يؤخذ منها و يتحد بها یا به منزلت لوازم الوجودیت لمبدع حاضر فست و این کان کل من هما مقومن لحقیقت اخرى به حسب وجوده ها. میگه از برای تو آشکار شد، کشف شد از اون چه که از ما ذکر شد در این اشراق و اون چه که در اشراقات پیشین گفته شد گذشت. چی آشکار شد؟ این که آن چه که شی به واسطه آن موجود میشود و تقوم میابد، حالا از ذوات ماهیات مرکبه یا بسیطه، چیزی جز مبدع فصل نیست. بله، مبدع فصل چی بود؟ صورت نوعیه. یعنی تمام ماهیات چه مرکب چه بسیط که بناست موجود بشن و تقوم چی پیدا بکنن، وجودی پیدا کنن، اینها به واسطه مبدع فصل یا همون صور نوعیه موجود میشن. و سایر صور و فصول، این سایر صور و فصول همین که اشاره کردم، این بحثش منظورش فصل اخیره. سایر صور و فصول میشه اون صوری که یا فصولی که در ضمن فصل اخیر چی هن؟ مندرجن. مثلا شما ناطق رو در ضمنش چی دارید؟ حساس حرکت رادی، برو بالاتر نامی، بالاتر مثلا سبودی، همینجور همه رو دارید. میگه دیگر صور و فصولی که یوخز و منها و یتهد و بها که با اون بفرمایید صورت اخیر عکس میشوند و با او متحد میشوند، هیه به منزلت لوازم الوجودیه، اینا همه لوازم وجودی برای مبدع این فصلن. یعنی شما ناطق را بفرمایید، ناطق را که بفرمایید فصل منطقیست، مبدعش هم فصل حقیقیست دیگه، صورت نوعی انسانه، یعنی نفس ناطق انسانی. حالا حساس و حرکت ارادی و نمو و سبودی بودن از لوازم همین نفس ناطقه انسانی هستن، از لوازم وجودی ای هستن. بله؟ و ان کان کل منهما مقوما لحقیقت اخرى، اگرچه دوباره خود هر کدوم از این فصول، مثلا چی؟ حساس حرکت ارادی مقوم یه ماهیت دیگه هم هست، ماهیت چی؟ حیوان. نمو مقوم چیه؟ نبات. او سبودی مقوم جسم مطلق و هاکذا. میگه اگرچه به تنهایی جداگانه هر کدامشان مقوم یک ماهیتن، در این حال از لوازم وجودی فصل اخیر یا صورت نوعی اخیر هم هستن. کل منها مقوما لحقیقت اخرى به حسب وجودها، اگرچه هر کدام از اینها مقوم است برای حقیقت دیگری به حسب وجودش. یعنی چی؟ یعنی هر حقیقت دیگری، مثلا حقیقت حیوان به حسب وجودش مقومش چیه؟ مقومش حساس و حرکت ارادی است. یا بفرمایید حساس حرکت ارادی که مبدعش همون نفس حیوانی است، درسته؟ هر دو رو میتونید بگید دیگه، چون اون صورت نوعی است، نفس حیوانی، حساس حرکت ارادی میشه فصلی که از او صورت نوعیه یعنی نفس حیوانی اخذ شده است. نتیجه این که فحقایق الفصول لیست الا الوجودات الخاصه للماهیات التي هي اشخاص حقیقیه. نتیجه این که حقایق فصول یعنی همون صور نوعیه چیزی جز وجودهای خاص برای ماهیات نیستن. علتی رو بزنید به وجودات خاصه، اون وجودات خاصه ای که صفتشون اینه، همان اشخاص حقیقی هستند. وجودات خاصه میشه هم اشخاص که در خارج هستند دیگه، حسن و حسین و کاظم و قاسم و وجود خارجشون، درسته؟ ببین همه تکرار مکررات ها، فقط عبارات جدید. فالموجودو من کل شیء فی الخارج هو نفس الوجود له، لکن العقل ينتزع بوسیله الحس والمشاهده الی. چی میگه؟ میگه اون چی که در خارج موجود شده همین وجود اشیاست که ما داریم میبینیم، هویت وجودیشون یا همون صورت نوعیشون، ولیکن عقل از طریق حس و مشاهده میاد در اینها یه سری ویژگی هایی مییابد، یه سری ویژگی هایی مییابد که قابل سلب از اینها نیست، یه سری ویژگی هایی مییابد که قابل سلب از اینها هست. اونایی که قابل سلب از اینها نیست، اون صفات و ویژگی ها، یا عامه یا خاصه، میشه جنس و فصل. اونا ویژگی هایی که قابل سلبه، اونم یا عامه یا خاصه، میشه عرض عام و عرض خاص. یعنی داره کلیات خمس رو منصد تبدیل میکنه، میگه کلیات خمس از کجا آمده؟ اینها مفاهیمی هن که از ویژگی های وجودی همین موجودات خارجی انتزاع شدن، درسته؟ میگه موجود از هر چیزی در خارج همین نفس وجودشه برای آن چیز، لکن عقل به وسیله حس و مشاهده انتظار میکند از نفس ذات این موجود چی رو انتظار میکنه؟ مفهومات کلیتن عامتن، مفهوم به دیگه صفتش هم منصوب بیاد، مفهوماتی که کلی و عامن. پس این ینتزع این مفهومات را که ویژگیش کل و عامه، یعنی همون کلیات خمس دیگه، نه عامتن او خاصتن، یا عامه یا خاصه. و من عارضهی ایزن کذالک، یعنی دو از دو چیز، یک یا از ذات این مفهومات عام و خاص انتظار میکنه که میشه جنس و فصل، یا از عوارض این مفهومات عام و خاص انتظار میکنه که میشه عرض خاص و عرض عام. و من عارضهی ایزن کذالک، از عوارض این وجود هم موجود هم ایزن مفاهیم عام و خاص را انتظار میکنه. فیحکم علیها به مفهومات ذاتیت جنسیت فصلیه او عرضیت عامت و خاصه، پس حکم میکنه بر اون مثلا ماهیت به چی؟ به مفهومات ذاتی. حالا مفهومات ذاتی چی هست؟ جنس و فصل. جنسیه و فصلیه نقشش چیه به لحاظ نحوی؟ بدل تفصیله، درسته؟ مفهومات ذاتیت، حالا تفصیل بده ذاتیه را، یا جنس یا فصله. او عرضیت، تفصیل بده یا عرض عامه یا عرض خاص. لذا باید بگین عرضیت عامه و خاص. فما یحصل فی العقل من نفس ذاتهی یسمى بالذاتیات، و ما یحصل فیه من جهت اخرى یسمى بالعرضیات. پس آنچه که در عقل از نفس ذات موجود انتظار می شود اینو ذاتیات می نامند که میشه جنس و فصل، و آنچه که در عقل از جهت دیگری حاصل می شود میشه عرضیات، یعنی از جهت دیگری غیر از جهت ذات انتظار بشه میشه چی؟ عرضیات نامیده میشه. و حالا نکته، ذاتی وقتی میخواد بر ذات حمل بشه اولا و به ذات حمل میشه، عرضی وقتی میخواد حمل بشه ثانیان و بالعرض. منتها ثانیان و بالعرض، نه اشتباه نکنید، حمل ذاتی بر ذات به ذات است، حمل عرضی بر ذات بالعرض. این بالعرض یعنی واسطه در عروض، دقت کردین؟ وقتی میگه انسان حیوان است، انسان چی هست؟ حیوان است. نیاز واسطه در عروض دارد؟ خیر. انسان ناطق است، نیاز واسطه در عروض ندارد. ولی وقتی میگه انسان ماشی است، عرض عام، یا انسان کاتب است، خب انسان به ماه و انسان که ماشی و کاتب نیست، نیاز به چی دارد؟ واسطه در عروض. پس او به ذات یعنی بدون واسطه در عروض هم میشود ذاتیات، بالعرض یعنی با واسطه در عروض هم میشود. چنه؟ که البته با واسطه در عروض هم باشه مجاز میتونی بگی ها، منتها اینجا خیلی تعبیر مجاز به کار نمیره. آره، یعنی مثلا نمیگن انسان مجازن کاتبه، لذا گفتم اینو اونجوری نگید، مجاز نگید، بگید یا واسطه در روز میخواهد یا نه، یا بخواید یکم سطح بالا حرف بزنید، ذاتیات حملشون بر ذات عرض ذاتی میشه، عرضیات میشه عرض غریب، درسته؟ ذاتی با برهان ها، که یادتون میگفتن معمولیست که عرض ذاتی رو ببین، عرض ذاتی رو اسم ذاتی با برهان رو، یا میگن ذاتی با برهان، یا میگن عرضی باب برهان، یا میگن عرض ذاتی، هر سه رو میگن، هر سه به این معنی شده داره. در برابر هر سه چی قرار میگیره؟ عرض غریب. بعد عرض ذاتی، خب تعریفات گوناگون داره، اونی که حکیم صفزاری در منظومه داره چیه؟ میگه محمولی که از حق ذات موضوع انتظام میشه، یعنی در حملش بر محمول نیاز به واسطه در روز نداره. این قدر متیقن از عرض ذاتی است، این مجمعون علیه از عرض ذاتی است، همه روش اتفاق نظر دارن. حالا دیگه علامه یه چیز میگه، مولا صدرا یه چیز میگه، یا میگن که اگر یا محمول بدون واسطه هم بشه، اینه همه قبول دارن عرض ذاتی است. اختلاف کجای اینجایی که با واسطه هم بشه. بعد با واسطه هم که میگن یا واسطه مساوی موضوع یا اعم و اخص از موضوع، بازم مساوی با موضوع رو خیلی گیر نمیدن. مثلا میگه انسان زاهک است به واسطه متعجب بودن، بعد متعجب بودن واسطه در روز زهک برای انسانه، منتها متعجب رابطش با انسان مساویه، یعنی واسطه در عروض مساویه با موضوعه، هر متعجبی انسان، هر انسانی متعجب، اینم عرض ذاتی است. کجا اختلاف پیش میاد؟ بیشتر در اونجایی که اخص باشه واسطه، که مثلا علامه میگه نه عرض ذاتی نمیشه، تزار میگه اونها جزء مسائل فلسفه نیست، الموجود و علتون، علت به تنهایی جزء مسائل فلسفه نیست، ولی مولا صدرا میگه نه، خواستم باشد میتواند عرض ذاتی باشه دیگه، اینا جای تخصصی اصلا یه جلسه میخواد بشه راه بحث کنه ببینید کدوم دقیق داره. من تا شما فعلا قدر متيقن رو بگیرید دیگه. قدر متيقن از عرض ذاتی محمول است که یا بی واسطه هم میشه یا اگر واسطه خورده نه واسطه مساویه با ذات موضوع باشه. مثل متعجب که زاهک اعم که اصلا نمیگن هیچ کی نمیگه اخص رو میگن اگر میگن اعم که دیگه خوشش باز. آره دستی بریم که به اون جلسه هم برسیم. فذاتی متحد معه و محمول علیه به ذات و الارضی بالارض این مشخصه دیگه. تفریع عرشی، این تفریع عرشی چند سطر این رو بخونیم تا ابتدای اشراق هفتم. فهذا من، حالا این همه که بحث کردیم گفتیم آقا اینا در خارج مثلا وجود خاص صورت نوعیه یا همون وجود خاص موجوده و فصل و اینها بفرمایید منتزعه یا این بحث اعتبارات ماهیت آمدیم گفتیم. ایشون گریز میزنن به بحث چی؟ به بحث کلی طبیعی. یه دعوایی هست اشارات انبیات رو خوندین دیگه شما تو نمط چهارم همه اول ابن سینا برای اینکه در برابر افرادی که میگن وجود برابر محسوس هست یه نقدی وارد بکنه به کلی طبیعی استناد میکنه، میگه من از این موجوداتی که محسوسن یه مفهومی به نام کلی طبیعی گرفتم که در خارج موجوده ولی محسوس نیست. که اونجا ما حالا بحث اینه که آیا کلی طبیعی در خارج موجود است یا نیست که ما چی میگیم؟ میگن هست ولی وجود در ضمن افراد، ولی همین تعبیر هم دقیق نیست. این تعبیر دقیقه همین الان مرسد ما میگه اصالت وجودی اگر بخواد بگه کلی طبیعی در خارج موجوده است ثانیاً و بالعرض منظورشه نه اولاً و بزار، چون کلی طبیعی همان ماهیته بر مبنای اصالت وجود ماهیت اعتباریه. پس اگر هم شما قائل به وجود ماهیت در خارج شدید اسناد موجودیت بر کلی طبیعی بالعرض خواهد بود. حالا اینو اینجا توضیح میدم، میگه فهذا معنا وجود الکلی طبیعی ای الماهیت من حیث هیه هیه فی الخارج لا کما هو المشهور. حالا این معنای وجود کلی طبیعی یعنی ماهیت من حیث هیه هیه در خارجه، یعنی چی معناشه؟ این اون چی که در خارج به نام کلی طبیعی وجود ماهیت است اولا و به ذات، نه کلی طبیعی یا ماهیت اولا و به ذات. وجود ماهیت اولا و به ذات موجوده ولی خود ماهیت اولا و به ذات موجود نیست، بلکه ثانیا و بالعرض موجود است. لا کما هو المشهور من الحکما، نه اون چه که مشهور است حکما گفتن. چی گفتن مشهور است حکما؟ هم حرفی که ابن سینا در اشارات میزنه، مشهور است حکما گفتن که انها موصوفتون بالوجود به معنی ان الوجود کما هو منسوب الی الشخص منسوب الیها. مشهور حکما گفتن کلی طبیعی متصف به وجود می شود مثل اتصاف چی؟ اتصاف شخص. چطور میگی حسن موجود است در خارج؟ عین اون انسان موجود است هم به سویه، منتها نهایت به قول شما میگن در ضمن فرد. انسان مثل شخص موجوده در ضمن فرد، لذا کثرتش رو میگن کثرت عددی، مثلا در ضمن فرد موجوده. یعنی آبا نسبت به چی میگیرن؟ اولاد، نه اب نسبت به اولاد. همین که در اشارات هم بیاد خوندید دیگه، یعنی به تعداد افراد در خارج ما انسان داریم، کلی طبیعی داریم، چون کلی طبیعی وجودش در ضمن افراد است. خب این همون حرفها که ابن سینا در اشارات هم بیاد میگه من اینو قبول ندارم. ملاحظه رو میگه نه به این صورت که موصوف کلی طبیعی موصوف به وجود باشد به این معنا که وجود همان گونه که به شخص منتسب است منتسب به چی باشد؟ به ماهیت. ولکما زعمه المتکلمون ان نافون الوجودها، نه اون چیزی که متکلمان کلا نفی کردن وجود ماهیت را که گفتن اصلا غیر موجودتون به وجود شخص، اصلا یعنی اساسا موجود نیست، نه در ضمن فرد نه در غیر ضمن فرد. میگن آقا ماهیت این همون بحثی که تو کلی عقلی میگن، یعنی ماهیت کلی طبیعی رو برابر با چی دانستن؟ کلی عقلی. چطور ما میگیم انسان به وصف کلیت یا همان کلی عقلی در خارج موجود نیست؟ اینا هم طبیعی رو به سعود دانستن متکلم و گفتن مطلقا نیست. فالمذهب المنصور، اون مذهبی که یاری شده از سوی خداست، مثلا ان الوجود بالحقیقت هو الموجود المتشخص به نفسه و الماهیت ينتزع من نفسه و الارضی ينتزع من وجود متعلق به. میگه مذهب منصور چیه؟ اصالت وجوده. وجود در حقیقت همان موجودی است که به نفسه متشخص است، یعنی تشخص بیچی دارد به ذات دارد، و ماهیت انتزاع می شود من نفس اون وجود، از خود اون وجود. و العرضی ینتزع من وجود متعلق به، عرضی هم انتزاع می شود از وجودی که متعلق به آن وجود است، متعلق به وجود. اون متعلقون هوه متعلق به عرضی می خوره، بهی به وجود می خوره. عرضی بالاخره به یه وجودی تعلق دارد یا نه؟ آقا ذاتی از اصل اون وجود انتزاع میشه، از ذات اون وجود. عرضی از اون اعراضش که متعلق به اون وجود انتزاع میشه. بفرمایید ذاتی از وجود ذات انتزاع میشود، عرضی از وجود عرض انتزاع میشود. گرفتین؟ ذاتی از وجود ذات، عرضی از وجود عرض. میگه ببینید که عرضی منتظر میشه از وجودی که متعلق به اوست. یعنی عرضی هم از چی انتزاع میشه؟ چرا میگه عرضی هم از او؟ چون آقا شما ذاتی و عرضی مقسمش چیه؟ ماهیته. شما وقتی اومدی گفتی اصالت با وجود است، ماهیت منتزعی از وجود است، این ماهیت اهم از اینه که بگید ذاتی باشد یا عرضی باشد. مولا صدرا میگه آقا هم ذاتی از وجود منتزع میشد، ماهیتی که هم ماهیتی که عرضیه. روشنه؟ پس اگر اصلا سوال پیش بیاد تو ذهنتون که چجوری یهو پرید تو عرضی، چه ربطی به عرضی داشت، جوابش اینه که ماهیت مقسم کلیات خمسه تقسیم میشه به ذاتی و عرضی. پس اگر ماهیت منتزع از وجود باشد، هم ماهیت ذاتی منتزع از وجود است مثل جنس و فصل، هم ماهیت عرضی منتسب از وجود است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.